أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله يا لله لا سيما بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد بأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. رجب تعادل و تراجیح میان مواصفات هم گروه های و دسته های مواصفات که تنظیم شد بین هر دسته و دسته دیگر از 8 دسته مواصفاتی که بحث شد هم بین هر یک از اوصاف در یک دسته و یا هر وصفی با وصف دیگر در دسته دیگر و هم احیاناً بین مراتب یک وصف بحث رو طرح کردیم. اجمالا گفتیم باید معیارگذاری بشه. ما چندان منابع و مدارک نقلی نداریم در این زمینه، اما از اون جهت که نوع این موارد حیث عقلی و عقلایی داره و اصولا مبحث قضا یک مبحث تعبدی نیست جز در مواردی مثل حدود و دیات و جاهایی، احیانا یک امر عقلی و عقلایی است و اینجور اوصاف هم بسیاری از این اوصاف جنبه عقلی و عقلایی داره، چون که ما در اصل اجتهاد مسئله اعلمیت اینها رو بیش از اون که به ادله نقلیه تمسک کنیم تبیین عقلی میکنیم. یک مطلب عقلی و عقلایی است که احیانا جاهل به عالم مراجعه کنه و عالم موظف به ارشاد جاهل باشه، و اگر بحث از اعلمیت می شود باز از باب یه مطلب عقلایی است که عقلا اصولا چنینند که بین متخصصین وقتی مقایسه می کنند یکی اگر اعلم پزشک حاذق تری است خب قهرن به اون مراجعه می کنند. در مسئله قضا هم عمده مباحث قضایی از سنخ بحثای عقلی و عقلایی است، در این که عرض کردیم بعضی جهات و نکات تعبدی هم درش هست. در مسئله مواصفات غلبه با معیارها و مواصفات عقلایی و احیانا عقلی است. در نتیجه باید در همین فضا هم موضوع موازنه بین این اوصاف و احیانا تعادل و ترجیح مورد بحث و بررسی قرار بگیره. جلسه گذشته به یکی از معیارها اشاره کردیم و اون این که ما اگر یک تحلیلی بکنیم از کارکرد اوصاف و اونها رو با هم مقایسه کنیم بسا بتوانیم بگیم که اگر امر دائر بین دو وصف است که در دو فرد محققه، یکی یک وصف رو داره دیگری وصف دیگر رو داره، اینها رو بخوایم مقایسه کنیم و احیانا در مقام نسب اون که باید قاضی رو نسب کنه و در مقام تحاکم و مراجعه اون که به عنوان شاکی متشاکی میخواد مراجعه کنه، اونجا ناظر به کارکردها باید اینها رو به هم سنجید و گفت کدوم بر دیگری ترجیح داره. برای اینکه این مواصفات غالبا جنبه کارکردی داره، یعنی عقل اگر نبود قهرن قضا میسر نیست، کسی که نمیتونه داوری کنه بیان که ابزار داوری رو که خرد است نداشته باشد. در واقع شرط عقل تعبدی نیست که بگیم خدا متعال گفته تعبدن به مجانین یا صفحه ها مراجعه نکنید و تعبدن به عقلا مراجعه کنید و عقل و اعتبار رو شرط کنید. نخیر، این مطلب مطلب واضحی است. یا علم همینطور، کسی که فاقد علم است قادر نیست داوری کند، و اگر فاقد اجتهاد و قدرت استنباط است و بناست قضاوت شرعی بکنه، وقتی فاقد است نمیتواند که قضاوت کند. و بعضی از احیانا کارکردها نسبت به بعضی کارکردها متفاوت میشن، بعضی از کارکردها مقدمه کارکرد دیگری هستند، و فقدان عقل مستلزم فقدان علم و اجتهاد هم هست. لذا یک معیار این است که ما ناظر به کارکردهای این اوصاف اینا رو با هم مقایسه کنیم، بگیم وقتی دو وصف در دو نفر وجود داره و با ما باید بین این دو نفر به اعتبار اوصافشون اینها رو انتخاب کنیم و مراجعه کنیم بهشون، کدوم اولا هستن. این رو عرض کردیم میشه یه طبقه بندی کرد، جدولی ترسیم کرد و نشون داد که مجموعه این هشت گروه وصفی که ما گفتیم با جزئیات هر یک در اون جدول چه نسبتی با هم دیگر پیدا میکنن. این در واقع یه معیار بود که جلسه پیش عرض شد. حالا اجازه بدید اونا ما هم که بحث کردیم گذشتیم، الان در خلال این معیار ها اشاره میکنیم باز که بله، برای این که میگن وقتی شروط نیست، اون بیان تعبیر شهید، تعبیر صاحب شرایع، میگن وقتی شروط نیست ولایت قضا منعقد نمیشه، چون ولایت قضا با شروط منعقد میشه و اونایی نصب شدن که واجد این شروط باشن. این به این معنی نیست که کار شارعی کار تعبدی بوده. تعبدن گفته به عالم مراجعه کنید، به متخصص مراجعه کنید. اگه نفر مدود ما میرفتیم سراغ جوهرها، میرفتیم سراغ یه جاهل میگفتیم قضاوت نمی کردیم. نه عقل اجازه میداد و نه رویه و قلایه سازگار بود. بالاخره شارع به مثابه رئیس العقلا این قوانین رو به مقررات رو وضع فرموده است. معیارهای دیگری هم قابل تر هست که از جمله اینکه کدوم صنف از اوصاف و یا کدام وصف از اوصاف و یا کدام مرتبه در یک وصف وجودی کدام کمالی است. اینکه بعضی از اوصاف یا بعضی از خود حد از وصف، حد از یک وصف وجودی است، یعنی با بوده او ولایت قضایی منعقد میشه و با نبود او این گونه نیست که بگیم باز هم ولایت دیگه نخواهد بود. مثلا اگر کسی در اشتراط اعلمیت تردید کنه، میگه آقا اجتهاد کافی است، اما اگر این مجتهد که میخواد امر قضا رو عهده‌دار بشه اعلم باشه کامل تره. احیانا اگر کسی قبول داشته باشه که اجتهاد متجزی کافی است، یا اصلا بپذیره که تجزی ممکن است که ما عرض میکنیم ممکن نیست، اگر بپذیره که تجزی ممکن است و بعد کافی بداند چون که قائل دارد، اون وقت میگیم اگر این جامع باشه اولاست، کمال است. اعلم باشه بازم کمال است. خب بین این اوصاف وقتی بحث میشه، اونجا میتوانیم بگیم که در واقع بین دو گونه از اوصاف وجودی و کمالی، خب اوصاف وجودی مقدمند و بلکه متعینند در خصوص مقبوله عمر بن حنظله که افقهیت و اعدلیت و اورعیت رو مطرح فرموده، خب معنیش همینه. بعضی که خواستن از این فقره از مقبوله استفاده کنن اشتراط اعلمیت رو مثلا، و پاسخ داده شده که این دلالت بر اشتراط اعلمیت به مثابه وصف اول نمی کنه، شرط اول، بلکه در مقام تعارض مقایسه می شوند و گفته می شود اگر یکی اعلم است و اعدل است و اورع است مقدم است بر دیگری. و پس ما رو بریم بحث ترجیحه، یعنی در مقام تعارض و تزاحم و برای ترجیح افضلیت اینجا ملاک قرار گرفته، ولو اینکه تأکیدم حتی بعضی از فقهای ما کردن که وقتی میگیم ترجیح بلکه بگیم فراتر از ترجیح، یعنی در مقام تعارض ترجیح به معنای نیست که محسن است که ما به جای مراجعه به فقیه به افقه مراجعه کنیم، به جای مراجعه به عادل به عدل، به جای مراجعه به ورع به اورع مراجعه کنیم، محسن است، نه خیر. اصلا در مقام تعارض اگر یه همچین فرض و وضعی بود، اون موقع قضاوت به حکم غیر افقه و غیر اعلم غیر اورع حجت نیست حتی، یعنی ترجیح در این حد است. به هر حال میتوان در واقع بین وصفی با وصف دیگر احیانا مقایسه کرد که این وصف وجودی، مثلا عقل، هیچ شک کسی نمی کنه، هیچ ملتی، جامعه‌ای، مذهبی و مسلکی شک نمی کنه که در قضا عقل شرط است، ولو بحثم نکنن. خب اگر عقل نباشد قضا میسر نخواهد بود. اما احیانا فرض بفرمید اگر بحث ذکورت اینجا مطرح بشود، عقل و ذکورت هر دو در دسته مواصفات ذاتی ما قرار دادیم، احیانا کسی بگوید که خب مقایسه بخواییم بکنیم، در یه موقعیتی ممکنه که احیانا ذکورت نبود و یک بانوی با فضل خردمندی بر دکت القضا تکیه بزنه، خب ترجیح دارد مثلا، چرا که با نبود عقل صلاحیت مطلقا منتفیست. و اما مثلا اون وسط چه مقدار تأثیر میگذاره که در جلسه قبلی مداری تحلیل کردیم اون تأثیر اون وسط رو ایجاباً و سلباً بر قضا، برحال روشنه. برحال یکی دیگه از معیارها میتواند این باشد. معیار سومی که به نظر میرسه مطرح میتوان کرد این است که بعضی از اصناف و یا اوصاف یا مراتبی از مراتب یک وصف در کتاب و سنت ذکر شده، منصوصه. اصناف از مواصفات که منصوصه هستند، اوصافی که منصوصه هستند، حتی نسبت به بعضی مراتب نص ما داریم که بین مرتبه و مرتبه دیگه مثل همین مقبوله مقایسه کرده. خب اینها با مواردی که احیانا ما دلیل نقلی نداریم، از کتاب سنت دلیل نداریم، اگر اینا با هم موازنه بشوند، خب تقدم قاعدتا باید با اون دسته از اوصافی باشد یا اون مرتبه از مراتب یک وصف باشد که در کتاب سنت مذکور است، چون که ما ادله کمابیش متنابهی داریم که در منابع ما نسبت به این مسئله مورد بحث مطرح شده. مثلا فرض بفرمید که ما حالا اینجور برداشت میکنیم بعضی از آیات رو، بعضی روایات رو در زمان اثبات این مواصفات ذکر کردیم، الان من میخوام از به بعضی از همونو از این زاویه که بحث ترجیح انگار مطرحه اشاره کنم. مثلا ما به آیه 247 سوره بقره داستان طالوت اونجا اشاره کردیم، گفتیم که مسئله هم در دو جا از این، در سه جا از این آیه استفاده کردیم، یکی در مسئله نسب، دیگری در مسئله علم و اجتهاد، دیگری در مسئله قوت جسمی و کفاءت الجسمیه. کفاءت الجسمیه ان الله هست. بنی اسرائیل گفتن خب این که نه پول داره، ما پول داریم، ما به اصطلاح حقیم، به صداوارتریم به این که ما بشیم ملک، چرا طالوت فقیر بشه ملک؟ خدا پاسخ داد که ان الله اصطفاه علیکم، این منصوبه، مصطفاست. خب این در نسب استفاده کردیم. دوم و زاده بسطتا فی العلم، در مسئله علم و اجتهاد استفاده کردیم. ول جسم، در مسئله الکفاءات الجسمی استفاده کردیم. ولی والله یعطی ملکه من یشاء، با موازین خدا متعال ملوکیت رو و ولایت رو تفویض می‌فرماید. از این آیه استفاده ترجیح هم شاید بشود کرد، از این که فرمود و زاده بسطتن فی العلم و الجسم. یه وقت میگه که خب بسیط العلم است، بسیط الجسم است، بسته علم دارد، در توان جسمی بسته دارد. یه وقت اینو میگیم، یه وقت قرآن فرموده و زاده، یعنی میخوام از ظهور این که از این فقره که داره میگه یه چیزی اضافه است، یعنی توان علمی یا جسمی متعارف نداشت و توان علمی و احیانا جسمی متعارف خب میشه بفرمید وجود شرط وجودی، اما وقتی بحث ترجیح مطرح بشه خب میشود بسا به این تمسک کرد که در این تعبیر به زاده و بسطتن شاید همین بشه استفاده کرد، یعنی یه چیزی فراتر از متعارف علم و جسم به اصطلاح زیادتی داشت، زیادت در بست علم، زیادت در بست جسم.
یعنی از بستتون شما
استفاده میکنید؟ بله دیگه، بله، میگیم که در واقع مسلم است که یک کسی که توان علمی داره به طور متعارف، توان جسمی هم داره به طور متعارف، این حداقل شرایطو داره، اما یکی دیگه زیادت بست داره در علم، مثلا علمه، اون دیگری همون علمو داره، مجتهده. خب میشود گفت که این کلمه زاده هو شاید دلالت بر این دارد که به هر حال زیادت ترجیح است. فان المؤكد فيها هو الزياده في بسطه العلم والجسم لا نفس البسطه حسب. اینجور ما استفاده کردیم. خب بسته یعنی داشتنش دیگه، میگن مثلا بسته ید داره فقیه، وقتی بسته ید داره میتونه حکومت اجرا کنه. یه وقت میگیم نه، یه کسی خیلی دستش بازتره. ما در تاریخ مثلا اون بسته یدی که برای امام رضوان الله تعالی علیه پیش آمد و این انقلاب عظیم رو رقم زد، برای فقهای دیگه در هیچ وقت تاریخ پیش نیامد. حد اکثر میشد شیخ الاسلام صفویه بودن که بعضی از جهات رو حالا یا باقیه یا سوری اونا تنفیذ می‌فرمودن. محقق کرکی تنفیذ می‌کرد، ولی فقیه به این معنا که ولایت رأساً و مباشرتاً به عهده محقق کرکی محقق ثانی باشه نبود. اینه که این همین بست بودن، باز بودن، وجدان موجود داشتن، بله، این یه وقت متعارفه، یه وقت ما میخوایم بگیم از این کلمه زاده و استفاده میکنیم یه چیزی بیشتره. یعنی طالوت یه جوان مثلا برومند فقط نبود، بلکه یه جوان پهلوان بود، چیزی که دیگران هم بودن، کسانی که در سپاه طالوت بودن مثلا، ولی او خیلی قوی تر بود. اینطوری در واقع من میخوام از این کلمه استفاده رو بکنم، به هر حال یه ظهوری داره. یا مثلا فرض کنید که تمسک کردیم به آیات 24 تا 28 سوره طه، داستان هست موسی و وحلل عقدتم من لسانی یفقهوا قولی. خب موسی که لال نبود، زبون داشت، نه اینکه بگیم زبان نداشت نمیتونست حرف بزنه، حرف میزد، میتونست مطالب منتقل میکرد، یه مدار لکنت زبان داشت. اما موسی تقاضا میکنه که کسی دیگه، داداشش به اصطلاح، برادرش بیاد به کمکش، یا خودش از خدامتعال میخواد که وحلل عقدتم من لسانی، در حالی که بیان داشت، حرف میزد، خیلی هم کلیم بود، وصفش کلیم الله بودن بود، کلیم بود، ولی با این همه میخواست که تلیق اللسان بشه، منطق بشه، مبالغه در نطق داشته باشه، خدا بهش این توان رو بده که بتونه فصیح سخن بگه، بتونه بلیغ حرف بزنه، نافذ حرف بزنه. این نشون میده که حداقل چیزی که وجود داره کافیه، ولی زو شده پیغمبر. یعنی این که برغم این که تلیق نبود، احیانا فصیح نبود، لکنت زبان داشت، ولی به طور عادی و متعارف حرف میزد و کلیم الله بود و پیامبر شد، کافی بود. اما باز میخواد که یه چیزی فراتر از این بشه، در همین زمینه اون مرحله کمالی رو خدا متعال عنایت کنه. معنیش این است که پس اون یه روشانی داره میخواست، اگه روشان نمیداشت که نبی خدا درخواست نمیکرد این رو، و این رو هم در رابطه با مأموریتش میخواد. من که حالا مأمورم برم با فرعون مواجهه کنم، منو این امکان رو، این ابزار رو فراتر از حد عادی رو من عنایت بکن. این نشون میده که رجحان دارد بودن. در نتیجه اگر دو تن مساوی هستن، یکی تلیق اللسان، یکی لکنت داره، باید گفت برای این آیه ترجیح با اون کسی است که تلیق اللسان است و فصیح حرف میزنه و نافذ سخن میگه. این هست دیگه. یا مثلا داستان تخت
میشه گفتش که از
حضرت
سبحان
تقاضا
کرد که
به من توانه،
یعنی مستدل صحبت کردن به من عنایت
کنه. نه، این داریم یکی گره از زبان من بردار، عقدر از زبان من بردار که اینا بفهمن حرف منو، من قشنگ بتونم حرف بزنم، بتونم روشون تأثیر بذارم، درک کنم. یا داستان انتقال تخت و داستان از سلیمان و اینکه یکی از اجن گفت قال افریتون من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامی، پیش از اینکه تو یه لحظه بخوای پاشی من تخت رو گذاشتم اینجا که بشین روش مثلا. و اینی علیه لقوی امین، استدلال کرد که چرا من این کار میتونم بکنم، چون قوی و امینم، من قوی هستم، این قدرت رو دارم که این کارو بکنم، امینم، سالمم، این تخت رو بردارم بیارم اینجا که وقتی ملکه سبا بیاد ببینی که تختش اینجاست. وقت یکی دیگه به اصطلاح فوق کل ذی علم علیم، دست بالای دست بسیار است، یه مرتبه بلند شد قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. این پاشد گفت بخشی از علم کتاب درش بود، یعنی یه توانایی معنوی داشت، اون جن از بابی که جن بود احیانا ظرفیتی داشت، توانی داشت، قدرتی داشت، اما این از بابی که از یه معنویتی برخوردار بود، حالا آیا از همین جنیان بود یا یه انسانی چون این توانی داشت که ولایت تکوینی داشت، در واقع از ولایت تکوینی برخوردار بود، که گفت تو چشم تو برهم نزده من تختو میگذارم اینجا، من این توانو دارم. و همین شد، سلیمان اومد او رو انتخاب کرد، گفت تو این کارو بکن، در حالی که فرق انتقال تخت توسط اون افرید و توسط این فرد دارای در واقع اندهو علم اندی داشت، توان علم لدنی داشت، احیانا فاصله شون چند ثانیه میشد، یعنی او تا بیاد سلیمان پاشه که یه دقیقه طول نمی کشید که پاس پاشه چند ثانیه پا میشد. این گفت اصلا ثانیه من نمیخوام گویی، تو چشم تو به هم نزده من تختو میارم، و سلیمان اون انتخاب کرد. اینو قرآن داره به عنوان یه مسئله مهم نقل میکنه، این مفهومش میتونه این باشه که آقا اگر یکی از توان بیشتری دارد نسبت به دیگری که توان کمتری، ولو توان او فوق العاده است، خارق العاده است، این افریت از جن از یک توان خارق العاده برخوردار بود که از کسی بر نمی آمد که تا کسی از جا بلند شه تختو بذاره اونجا که اون بلند شد بشینه روش. با اینکه همچه توان خارق العاده داشت، باز سلیمان و طبق نقل قرآن داره، نص قرآنی این نقل میکنه که او ترجیح داشت، او رو ترجیح داد و به او مأموریت رو داد. بر جان بله، اگر مسئولین ما میتونستن این کار بکنن خیلی خوب بود. ولذا ما در بحث مواصفات قضات اینجا الان عرض کردیم که اون نفر، ببخشید، نفر دومی که ادعا کرد قال الذي عنده علم من الكتاب، که ما هم میکنیم بر این که این اهل معنا بود و علم اندیالدونی داشت، از اون استفاده میکرد نه از اون توانایی جنسی که جن است. از این جهت ولذا به خاطر دارید که ما یکی از گروه های اوصاف رو به اصطلاح مقامات و حالات معنوی دانستیم. یعنی واقعا اگر مسئولین هرچه حیث معنویشون تقویت چه، ما غفلت بیکنیم، فراموش کردیم که آقا اصلا در اونم مسائل الهی، حکومتی، ولایی، معنویت جایگاه خاصی داره. و در عمل هم در تاریخ ما تجربه کردیم حضرات ائمه علیهم السلام رو، معنویت امیرالمومنین کجا، معنویت رسول خدا. در روزگار خودمون هم که دیدیم، بالعین بالعیان و بالعین دیدیم که امام با معنویتش امور رو پیش برد، خیلی مدبر بود، خیلی نبوغ داشت، خیلی با ذکاوت بود، خیلی شجاع بود، خیلی عالم بود، خیلی جامع بود، در این هیچ تردیدی نبود. اما از ابزار معنویت امام بارها استفاده کرد و از معنویت خودش، یه پیرمرد 80 ساله دل میلیون ها جوانو برد، این کارو کرد. با چیش؟ بخش عمده ای از اون با معنویتش. امام در دهه 30 و کمتر از 40 عمرش همه کتب عرفانیش نوشته. اصلا کتب عرفانی اون مال اون دوره است، قبل اینکه به حکمت بپردازه، قبل اینکه به فقاهت بپردازه، اهل عرفان بود. کتب عرفانی امام همه در مال اون دوره است. در مدیریتش هم همین کاری میکرد. دشمن حمله کرد، درست روز بمباران وسیع ایران فرمود دوستی آمده است و سنگی انداخته است و جوانها جواب میدن. ولی نکته مهمش این بود که این از الطاف خفیه الهی است. کسی نمیفهمید یعنی چی؟ کشور مورد هجوم وسیع قرار گرفت، چطور از الطاف خفیه الهی؟ گفتن پسر شهید شد، آقا مصطفی امید آینده جهان اسلام بود، ولی از الطاف خفیه الهی است. بعد ما فهمیدیم اگه او شهادت نمی بود انقلاب نمی شد اصلا. و بارها چندین بار از این تعبیر از الطاف خفی الهیه خود مرحوم حاج آمدان نقل می کرد که موارد متعددی رو، مثلا یه روز صبح پشت گفت که باید برگردیم میرون، همه از اینجا رفتن، بازرگان رفت، شهید مطهری رفت، آقا نیایید خطرناکه، گفت باید بیام. گفت صبح پشدیم این نامه به گورباچوف رو داد، گفت که آقای جوادی، آقای لاریجانی، کی این نامه رو ببرم برای گورباچوف. نه با کسی مشورت کرده بود، نه اصلا بحثی مطرح بود. خب اون تهجدهای اون بزرگوار جهات معنوی ایشون سرمایه بود، این سرمایه داره از دست میره، ما این سرمایه رو از دست میدیم که تو خیابون جوان ها دارن به دین، به خدا، به پیامبر اهانت میکنن، ما معنویتمون کم شده، اینو باید حل کنیم. و صلی الله علی محمد و آل طیب.